ساعت 10 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران.
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشمهای طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران.
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجاست؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی که من که وجوده، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است. شبکه جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان،
به نام خدایی که بزرگترین نعمت رو به ما داده تا از بقیه نعمتاش بتونیم استفاده کنیم. میدونی اون نعمت چیه؟ اون نعمت سلامتیه. سلام جوونا، امیدوارم هر جا هستی صحیح و سالم و تندرست باشید. من دکتر شهرام کجوری هستم و قراره در ساختمان پزشکان امروز به مدت 45 دقیقه به اتفاق همکارانم با یک موضوع خیلی جذاب و البته مهم برای پیشگیری در خدمت شما باشیم. خب، ساختمان پزشکان ما میدونید که بدون درد و قرص و آمپول هستش. امروز هم اینجا تو ساختمان پزشکان دو تا پزشک داریم. غیر از من کیه؟ یه آقای دکتری هست که میخواد راجع به قلب برامون صحبت کنه و پیشگیری از بیماری قلبی. چقدر راستی به بیماری قلبی خودتون یا درد قلبی فکر میکنید؟ اگر واقعا براتون خیلی مهم هست و سوالی تو این رابطه دارید، میتونید با 22 65 21 00 22 65 21 03 یا 30881 تماس بگیرید، براتون یه وقت مشاوره بگیریم از آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و عروق. خب، وقتی ما در رادیو کار میکنیم، هر چیزی درباره کانال و نمیدونم شبکه و اینها میشنویم، همش یاد رادیو یا تلویزیون میفتیم. ولی در بدن ما هم کانال وجود داره، اونم کانال نخایی. خیلی هم زیاد شده تنگی کانالای نخایی و عوارضش هم خیلی زیاده. اگر اونایی که گوش ندادن برنامه یک شنبه هفته گذشته ما رو که با آقای دکتر بسامپور همکاران من برنامه داشتن، میتونن خلاصه‌ای از اون برنامه رو درباره تنگی کانال نخایی و دلایل و عوارضش همین الان 10 و 4 دقیقه و 10 و 5 دقیقه گوش بدن.
کانال نخاع یک محوطه بسته ایه که از وسطش عصبا رد میشه. یعنی شما حساب کنید از مغز یه سری الیاف عصبی، رشته‌های عصبی میان بیرون، میان داخل یک ستونی، داخل یک استوانه ای که این استوانه رو اصطلاحاً ما میگیم کانال نخاع، و بعد دونه دونه خارج میشن. مثل یه آسانسوری میمونه که یک تعداد زیادی آدم داخلشه. هر چی به سمت پایین حرکت میکنین، آدما هی خارج میشن. فضای درون آسانسور رو ما میگیم کانال نخاع، و اون آدمهایی که داخل اون کانال، داخل اون آسانسور هستن رو میگیم عصب‌ها، رشته های عصبی. بنابراین شما باید همینجوری در ذهنتون بیاد که بنابراین تعداد آدمایی که از اون طبقه بالای بالا هستن خیلی شلوغ، آسانسور پره. یه طبقه که میاد پایین دو تا خارج میشن، یه طبقه دیگه دو تا دیگه، یه طبقه دیگه دیگه اون پایینا که میرسه، نزدیک لگن میرسه، تعداد آدمایی که اون تا هستن دیگه انگشت شمار میشه. بنابراین هر چی این اتاقک تنگتر باشه در قسمت بالا، یعنی نزدیک مغز، علامتاش بیشتره، چون آدماش بیشترن، عصباش بیشترن، فشاری که به اون آدم و عصبا وارد میشه بیشتره. و همینطور که میایم پایین تو قسمت پایین، پایین کمر، این اتاقک حتی اگه میزان تنگیش زیاد باشه بازم زیاد اذیت نمیکنه، چون اون دوتا آدمی که اون تو واسطه، اون دوتا بازم جا دارن. این یه مثالی بودش که بتونن یه تجسم ذهنی داشته باشن. بنابراین این اتاقک میشه کانال نخاع، و وقتی نسبت به اون آدما، به اون عصبهایی که داخلش هستن، محدود باشه فضاش، میشه تنگی کانال نخاع ایجاد.
دوش جاش کجاست؟ همین ستون فقرات،
وسط ستون فقرات میشه.
از کجا؟ یعنی از این بالای پشت گردنمون هست
تا پایین پایین که استخوان خاجی قرار میگیره، حالا ما اصطلاح میگیم ساکروم، تا اونجا رو میگیم. خود ساکروم هم عصب داره، و چون عصبای نه حسی نه حرکتی ان، بیشتر مخصوص سیستم اتونوم و این چیزای مال ادرار و مدفوع این چیزا میمونه، اینا رو دیگه با اون تیکش کاری نداریم. یه ذره بالاتر از کمر، پشت و گردن.
خب حالا فهمیدیم که کانال نخاع چیه. چی میشه دکتر این تنگی کانال نخاع اتفاق میفته؟ چیز مادرزادی یا بیماری؟
دقیقاً همینی که گفتید. ببین یه موقع هستش که این اتاقه اصلا تنگه،
کابینه تنگه،
کابینه تنگه، این اصلا این دیگه مشکل داره. مثلا یه آدم 20 ساله رو میبینی بهش میگیم شما تنگی کانال نخاع داری.
20 سالمه؟
آره، تعجب میکنه آخه من 20 سالمه. خب چیکار کنم؟ این کابین شما رو اشتباه وصل کردن، این کابین تو برات تنگه، این کابین دیوارهاش کلفته، این دیوار به درد این تعداد عصب نمیخوره. اینو تشخیصش باید اجازه بدین من تو شرح حال بگم و کارهایی که باید پزشک بکنه.
خب خیلی ممنون که داریم ما رو گوش میدی. اینجا رادیو جوان، برنامه ساختمان پزشکانه. یه بار دیگه تلفن‌های برنامه رو اعلام می‌کنم: 2265-2103 و 30881 هم سامانه پیامکیمون هست. اگر دوست دارین که با پزشکی که امروز ازشون وقت گرفتیم تشریف آوردن در ساختمان پزشکان طبقه اول مطب زدن، هنوز منشیشون هم نیومده، من به عنوان منشی در خدمتشون هستم، دارم وقتاشون رو جور می‌کنم که بتونم مریضاشون رو تونتون ببینن. چند روزی هم تعطیل بودیم ما ساختمان پزشکان، ببخشید آقای دکتر اگر یه ذره به قول ما چای اینا نداریم براتون آماده میکنیم. دکتر عبدالوهاب برادرم، متخصص قلب و عروق، خیلی خوش اومدید دکتر.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری کارشناس عزیز آقای دکتر کجوری بزرگ و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان، جوانان عزیز ایران در خدمتتون هستم. انشالله که بحث خوبی رو امروز داشته باشیم.
انشالله. خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدید دکتر. بریم یه چیزی گوش بدیم برگردیم. آره بریم یه چیزی گوش بدیم و برگردیم و در خدمتتون باشیم.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
خب خیلی ممنون. دیگه من قول میدم که واقعا سوالای زیادی نپرسم از دکتر عبدالوهاب برادرم قلب و عروق. فقط یه سوال دارم، اینی که دکتر مگه ما چند تا رگ داریم که هی میگن رفتم دکتر گفتن یه رگت گرفته، اون یکی میگه دو رگ گرفته، یکی میگه سه رگ گرفته، بالاتر از سه رگ هم داریم توی قلب؟
درسته. سوال خوبیه. من قبل از اینکه وارد جواب به این سوال بشم یه مقدمه ای رو میخوام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم.
چرا که من میتونم سوالای کوتا بپرسم؟
خب این مسئله خیلی مهمه که چرا الان داریم در مورد سکته قلبی صحبت میکنیم. شاید خیلی
از کسانی که سکته قلبی صحبت کنیم.
علائم سکته قلبی.
خیلی خب پس بگی.
شاید خیلی کسانی که دارن برنامه رو میشنون تو این فکر باشن که خب من که خیلی جوونم، سنی ندارم، مثلا 10 سالمه، 12 سالمه، 15 سالمه، 20 سالمه، هنوز با بیماری قلبی خیلی فاصله دارم. اینو میخوام بگم که من دو تا مطلب رو ذکر بکنم. یکی این که سلامت 60-70 سالگی ما در گرو رفتارهایی که الان داریم، چی میخوریم، چی میشنویم، چی میبینیم، چه حرکتی داریم، چه فعالیتی داریم، اصلا فعالیت داریم نداریم، زندگی بی‌تحرکی داریم. پس الان که شما دارین برنامه میشنوین خیلی مهمه که چی کار میکنین. پس به این فکر نکنین که حالا بعدن اگر دوچار این مسئله شدم خب اطلاعات بیشتری پیدا میکنم. و مسئله بعدی اینه که خب اگرم ما دوچار این مسئله نشیم، الان عزیزانی در کنار ما هستن، پدر، مادر، خواهر، برادر، که اینها ممکنه مستعد به این شرایط باشن و اگر ما بتونیم این اطلاعات رو کسب کنیم و انتقال بدیم، شاید همیشه میگم فرشته نجات عزیزانمون باشیم. که واقعا بعضی وقتا میبینیم که به خاطر یک سری دانش‌های پایه‌ای که ماها نداریم، واقعا چه فجایعی ممکنه تو خونه دوچارش بشیم. و بعد مسئله شیوع بیماری قلب عروقیه. هنوز هم که هنوزه در ایران و در کل دنیا شایع ترین و بیشترین علت مرگ و میر بیماری قلب عروقی بالای 50 سال. آها. پس این هم یه مسئله ای که خب با توجه به
خیلی بهش توجه کرد.
من عرض میکنم که اگر هر روز هم در صدا و سیما در مورد این مسئله صحبت بکنیم باز هم کمه. و یک نهیب رو هم میخوام به خودم و هم به همه عزیزان عرض بکنم که ما در ایران و یه سری کشورهای اطراف مثل ترکیه و مصر بالاترین ریسک بیماری‌های قلب عروقی در کل خاورمیانه داریم. و این نشون میده شاید یه سری رفتارهایی رو ما نیاز باشه اصلاح بکنیم، بشناسیم، اصلا یه مقدار آگاهی از خودمون داشته باشیم و بعد بتونیم این فاکتورهای خطری که خب اونم به نظرم جا داره که در یک جلسه در مورد اون صحبت بکنیم، بررسی بکنیم و شاید یه سری رفتارهای پرخطری ما داشته باشیم. مثلا من چند وقت پیش مهمان چابهاری های عزیز بودم.
بله.
اونها دیدم که در رژیم روزانهشون غذاهای پرچرب خیلی استفاده میکنن، مخصوصا چربی حیوانی که خیلی علاقه دارن و واقعا هم لذیذه. و خب این در طولانی مدت واقعا چربی های اشباع، چربی های حیوانی میتونه باعث افزایش کلسترول LDL در بدن بشه و همین باعث رسوب در عروق قلب و سکته های قلبی بشه.
درست.
در مورد سوالی که شما فرمودین،
عرض کردم البته مصر که چیز آفریقاست، ما الان توی خاورمیانه اگه بخوایم صحبت کنیم بعد میگن که رژیمای مدیترانه ای ولش کن. میپرسم ازتون راجب اون رگ ها به ما بگید. ما بالاخره سه رگ میگیره، یه رگ میگیره، دو رگ میگیره، چجوریه؟
معمولا در قلب ما سه رگ اصلی داریم، دو رگ سمت چپ، یه رگ سمت راست. آها. که به این صورت معمولا طبقه بندی میشه.
خب
که حالا درگیر یه رگ، دو رگ و سه رگ و به اضافه درگیری شاهرگ هم ممکنه درگیر لف مین، اون شاهرگی که از بطن از در واقع آورد جدا میشه.
درست.
اونها ممکنه درگیر باشن که حالا رگ های شما هم فرمودین ممکنه حالا رگ های بیشتری هم باشه، ممکنه از همین سه رگ اصلی انشعاباتی هم داشته باشیم که اونها هم در تنگی مهمه، به خصوص در پروسیجرهایی مثل آنژیوپلاستی که ما استنت میذاریم. یا
حالا ببینیم تا چه بونه. دکتر میخوام بپرسم سکته قلبی یعنی چی؟ یعنی ما کی میگیم سکته قلبی کرده فرد؟
درسته.
اصلا چرا به وجود میاد؟ یعنی چجوری میشه این سکته به وجود میاد؟ کجا میگیره؟ خود قلبه؟
بخوام خیلی ساده تعریف کنم، یعنی تشکیل یک لخته در داخل رگ که دو حالت داره. یا این لخته رگ رو کامل میبنده که بهش میگیم سکته قلبی حاد، یا لخته رگ رو کامل نمیبنده که میگیم سندروم حاد کورونری. آها. که این دوتا جز سکته های قلبی محسوب میشن و ما دوتا کار تو اینجور شرایط انجام میدیم پزشکان قلب: یک نوار قلب که دو نوار قلب ممکنه تشخیصی باشه، و دو آنزیم قلب، یه بیومارکر، یه ماده‌ای که از عضله قلب ناشی از خون نرسیدن ترشح میشه و تو خون در واقع ترشح میشه و این رو ما میتونیم به وسیله یک آزمایش خون که ظرف 10 دقیقه هم آماده میشه تشخیص بدیم و در مورد سکته قلبی نظر بدیم.
پس اینکه میگن انفارکتوس کرده، درست من دارم میگم انفارکتوس میگین شما؟
انفارکتوس
هم همون سکته میشه،
بله،
در واقع
سکته قلبی،
یعنی همین معانی رو میده. و میگن ام آی کرده یعنی چی؟
مایوکاردیال انفارکشن،
هم یعنی انفارکتوس میوکارد قلب.
بله.
پس در واقع اگر به این عروق اطراف قلب در واقع نتونن تغذیه بکنن قلبو، ما میگیم که سکته بهش.
این رگ یه طولی داره دیگه. آره. اگه اون لخته اول رگ باشه، کل اون عضله‌ای که توسط انتهای رگ، یعنی ادامه رگ خون رسانی میشه، رو کامل تخریب میکنه.
آفره.
یه نکته هم اینجا بگم.
عزیزم میگم به علم شما ها، نه اینکه اون رگ.
یه نکته هم بگم. به خاطر همین مسئله ای که خب لخته تشکیل میشه و ببینید یه بخش زیادی از عضله ممکنه در خطر باشه و زمان برای ما مهمه که نیازه که این رگ باز بشه، به خاطر همین مشورت کردن ها بعد از دردهای سینه که حالا میخوایم موضوع این برنامه است در موردش صحبت بکنیم، مشورت ها رو سعی کنیم تا جایی که میشه کم کنیم و اصلا مشورت نکنیم، تا تایم رو بخریم، زمان رو صرف جویی بکنیم و اولین کار با اورژانس 115 تماس بگیریم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. حالا اسم از 115 و عدد آوردیم، بذارید من تلفن‌های برنامه رو بگم. 22652103 شماره تلفن ما هست. ما داریم با آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و عروق، و شما فوق تخصص آنژیوپلاستی هم دارید. حالا من آنژیوپلاستی نمیدونم چیه، میپرسم ازتون، ولی داریم درباره سکته‌های قلبی صحبت میکنیم. تازه برنامه رو شروع کردیم، 4-5 دقیقه هست که تازه شروع کردیم. همینم هم که میگم تازه شروع کردیم، آقای حسینی میگه خب حالا چیم سرچراغی برنامه است، پس بریم طبقه پنجم. خب بریم طبقه پنجم با آسانسور، خیلی به تو پلا فشار نیاریم که دچار مشکلات قلبی نشیم. بریم طبقه پنجم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
مریم عزیزی هستم، 25 ساله، بارداری اولمه.
مریم خانم یکی از مامانای جوون امروز ما در طبقه پنجمه که منتظر تولد فرزند اولش تا چند روز دیگه. مریم خانم، تو 25 سالگی مادر شدن چطوره؟
خیلی خوبه. میگفته همسرم کاش که زودتر اقدام میکردی.
چند سالگی ازدواج کردی؟
من یک سال ازدواج کردم.
یعنی میگه همین یک سالم دیر شد؟
همین یک سالم دیر شد. خیلی
فرزندتون دختر پسره و چند ماهگی رو داری تجربه میکنی؟
دختر ماه نهمم.
یه چند روز دیگه به دنیا میاد؟
یکی دو هفته دیگه.
یکی دو هفته دیگه به دنیا بیاد دیگه. ما همسر دیگه چقدر دیر شده.
بله بله، همین الان هم میگه به دنیا اومد، باید برای دومی هم اقدام کنیم.
خیلی بچه دوستن.
خیلی.
زمانی که متوجه باردارید شدی، ببینم چطوری خبر شدی به همسر خوش ذوقت؟
همسرم خودشون رفتن کیت خریدن و عشق از چشاش جاری شد. خیلی حس خوبی بود. بچه همه که خیلی شوق داره، چون خودم تجربه نداشتم دیگه، اولین بچه همه، خیلی حس خوبی بود. مخصوصا وقتی که صدای قلبش رو شنیدیم، این که حس میکنه یه موجود زنده درونت داره روش میکنه، خیلی حس خوبیه.
چقدر بقیه کمکت کرده؟
من خانوادم شهرستانم، فقط همسرم اینجا بودن و خیلی کمک کردن. یعنی در کار خونه کمک کردن، هر اگه من اذیت بودم فوری خودشون رسیدگی میکردن، تنها نذاشتن حتی یک لحظه.
عجیب ترین بیاری که کردی و همسر سریع تهیه کرد؟
عجیب ترین بیارم زمستون بود، انبه بیار کردم. انبه هم نبود، مجبور شدیم بریم یک آب میوه بخریم.
چقدر خونه رو آماده کردی برای ورود دختر گله؟
خونه که تقریبا آماده است، منتظرم مامانم بیاد دیگه هم کمک کنه.
و اسم دخترم هم مشخص شده؟
بله، نورا.
نورا خانم.
نورا خانم.
نورا خانمی که قراره تقریبا دو هفته دیگه
تقریبا بدونی. دو هفته دیگه بعد
انشالله که به سلامتی به دنیا بیاد. مریم خانم مامان نورا خانم یه دعا کنه برای فرزند گله.
انشالله که سعی و سالم و عاقبت به خیر باشه. انشالله هر کیم آرزوی بچه دار شدن داره، به زودی به حق این ماه محرم دامنش تاز بشه.
ساعت 10:19:35 هستش. خیلی ممنونم از همکارانم به خاطر تهیه این برنامک و خانم پهلوانی و دوستانی که همراهی و همکاری کردن با ما به خاطر تهیه این گزارش. حالا مرکزش رو بهتون میگم که کجا بوده. آقای حسنی به ما بگه. دکتر عبدالوهاب برادران خوبین؟
ارادت دارید.
دکتر رجب علائم به ما بگید. خیلی پیامک و تلفن و اینا داریم دیگه.
بسیار عالی. تو بحث نشانه شناسی خب خیلی مهمه. همه فهم میکنن که شایع‌ترین و مهمترین علامت سکته قلبی درد قفس سینه باشه. ولی خب ما میخوایم یه مقدار بیشتر در مورد این توضیح بدیم که اون طرف طیف هم واقعا همین الان بگم که توجه بیشتر جلب بشه که ما ممکنه که در بعضی موارد مثل بیماری که من دیشب داشتم از تبریز هم مراجعه کردن همراهاش که میخواستن عمل زانو بکنن ولی تو بررسی‌ها دیدن که پمپاژ قلب بسیار ضعیفه و بیمارشون سکته قلبی شدید داشت و اصلا هیچ علامتی نداشت. یعنی میخوام بگم اون سر طیف هم هست، یعنی از علائمی که ما الان میگیم تا شرایط بدون علامت دیابت هم داشتن که
دیابتی دیرتر نشون میده خودشو.
بله، افراد دیابتی، افرادی که سن بالا دارن، سن بالای 65 سال، افرادی که سابقه سکته قلبی داشتن، افرادی که عمل جراحی قلب باز شدن، اینها در خطر این هستن که دچار سایلنت ام آی یعنی سکته قلبی خاموش بشن. خب حالا علامت چیه؟ مهمترین علامت عرض کردیم که درد سنگین روی وسط قفس سینه. پس اگر بیماری به سمت وسط قفس سینه به خصوص حالتی که دست رو مشت کنه و فشار بده بگه اینجا احساس سنگینی میکنه، این درد از نظر ما خطرناکتر از دردی هست که سمت چپ سینه نشون بده. اگر دردی که به صورت منتشر باشه تا دردی که به صورت نقطه‌ای باشه،
یعنی که با انگشت نشون بده
خیلی به نفع مسئله جدی قلبی نیست،
ولی باید پیگیری بشه.
حتما باید پیگیری بکنه. این درد چه مختصاتی داره؟ این درد احساس فشاره. حتی ممکنه که جالبه بدونید که در ترمینولوژی، در واژه شناسی پزشکی به عنوان آنژین تعریف میشه. آنژین اصلا تعریفش درد نیست، ترجمه‌اش جالب اینو بدونید. آنژین یعنی احساس خفقان، احساس ناخوشایند، احساس دیسکامفورت. یعنی اصلا درد شاید نشه اینو ترجمه کرد. احساس سنگینی و فشار، حالت ناراحتی. بیمار ممکنه بگه دکتر نمیدونم چمه، اصلا درد رو هم بیان نکنه.
همینطوره.
بگه که ولی حال سینم خوب نیست، یه احساس بدی دارم، احساس پری میکنم. پری، فشار، احساس سنگینی، احساس کسی که وزنه رو عوض سینش گذاشتن.
این واسه عرق کردن چه چیزی داره؟
این علائم همراه دیگه.
آها.
اونم حتما عرض میکنیم.
اگه تونتون بگین دکتر که بریم خیلی.
پس این دردها ممکنه که دردها به صورت،
پس یکی درد قفس سینه به صورت مشت بسته در قلب
روی جناق سینه. اگر انتشاری هم باشن، انتشار ممکنه که ما همیشه میگیم از ناف تا چانه. اگر به این سمت انتشار داشته باشه باز به نفع این که این درد بیشتر ماهیت قلبی داره.
بسیار.
اگر به سمت شونه ها، به سمت سطح داخلی دست انتشار پیدا بکنه، اینها به نفع درد قلبیه. دردی که بیمار میگه به پاهام میزنه خیلی به نفع مسائل قلبی نیست. دردی که با راه رفتن با هوای سرد بدتر میشه،
درسته،
دردی که با استراحت بهتر میشه، اینها ممکنه ماهیت قلبی داشته باشه. قبلا میگفتن زیر زبونی گذاشتن اگر درد رو بهتر بکنه نشون دهنده درد قلبی، الان دیگه این مسئله برداشته شد چون ممکنه دردهای اسپاسممری و اسپاسهای گوارشی هم با زیر زبونی بهتر بشه.
درسته.
پس اینها ماهیت درده. دردی که به دست راست بزنه چطور؟ شنوندگان عزیز، این درد هم اتفاقا به نفع چیزهای قلب، بیشتر هم به نفع قلبی تا اینکه به دست چپ بزنه.
آقای محمدی گوش بده. خب
دردی که به هر دو دست بزنه بیشتر نشون دهنده مسئله قلبی تا دردی که به سمت فقط چپ بزنه و دردی که انتشار به سمت چپ داشته باشه.
و بعد بعضی موقع دردای گوارشی هم میاد، همه فکر میکنن که خب معده درده، ولی بعد میرن سر باز میکنه که قلب.
بارها دکتر ما بیمارانی داشتیم که خودشون عرض میکردن، همین چند وقت پیش من بیماری داشتم که اتفاقا از خانواده عزیز پزشک بودن، یعنی هم پسرشون پزشک.
آره.
و میگفتن شب تا صبح به حساب اینکه درد معده من بالا و پایین، این اصطلاح خودشون اگه نمیگفتن من نمیگفتم، بالا پایین میپریدم که معده‌م مشکل داره. رفتن صبح بیمارستان مراجعه کردن، دیدن سکته حاد قلبی بود و نوار قلبشون سکته نشون داده بود. پس حتما اگر حتی شک هم به مسائل گوارشی کردیم، برای اینکه قلب مسئله بسیار مهمی، حتما مراجعه داشته باشین. یک نوار قلب یا آنزیم قلبی شاید خیلی زمانی از شما
نوار بهتر یا آنزیم،
هر دو باید در کنار هم چک بشه.
خب من رفتم نوار گرفتم، گفتن چیزی نیست، آنزیم دادم، گفتن یه ذره مشکوکه.
50% موارد ممکنه که سکته قلبی رو در نوار قلب به خصوص اون لخته‌ای که گفتیم رگ رو کامل نیبنده در واقع این مسئله باشه.
آها، پس هم آنزیم مهمه هم نوار قلبی مهمه.
درست. حالا و... بحث علائم همراه رو که شما فرمودین، علائم همراه هم خیلی بحث مهمیه.
سلام آقای قاسم. سلام.
بحث درد رو عرض کردیم، تنگی نفس هم اگه همراه با درد بشه، احساس خفگی،
درسته؟
احساس کنه بیمار نفسش بالا نمیاد، اینها هم به نفع دردهای سنگین قفس سینه با ماهیت قلبی و سکته های قلبیه. دردی که همراه با عرق باشه، به خصوص عرق سر، این تعریقه خیلی مهمه. تأکید میکنم حتما اگر دچار مسئله شدیم به صورت اورژانسی مراجعه بکنید. اگر دردی که همراه با آروغ زدن باشه، پس آروغ زدن هم ممکنه یک نشانه سکته حاد قلبی باشه. دردی که همراه با
سکسکه هم هست دکتر،
سکسکه ممکنه علائم مسئله قلبی باشه. دردی که همراه با استفراغ، تهوع و حتی اسهال باشه، اینها هم ممکنه،
یعنی درد قفسه سینه ای که همراه اینا باشه.
ما دیگه تا کجا رو داریم دایره در واقع نشانه شناسی سکته قلبی رو گسترش میدیم تا احدی نخواد از اینکه ندونه چه مسئله ای رو دچار شده اینجا دچار تشخیص داده نشدن باشه و مسئله قلبیش پیگیری نشه.
خب خیلی ممنونم دکتر برادران عزیز. ما امروز تلفنی امین قاسمفر رو نداریم، اینجا حضوری در خدمت آقای قاسمفر هستیم. خیلی خوش اومدین.
سلام مجدد به شما دیگر. سلام به شما کارشناس محترم برنامه. سلام به همه اهالی ساختمان پزشکان. عرض کنم که من داشتم با دقت صحبت‌های دکتر رو گوش می‌دادم، دنبال نشانه ها می‌گشتم، انقدر که متأسفانه زیاد شده سکته بین جوان‌ترا. آره، بعد علائمی هم که آقای دکتر میگه دارم احساس
من و شما و آقا مشتبه حسنی و فرزاد محمدی و آقای حسن معین و اینا همه با هم دیگه ممکنه هر کدوم از این علائم داشته باشیم، ولی انشالله که قلبی نیست.
حسن اسماعیل‌پور جا انداختید اونجا نشسته؟
آقا نه، ایشون که اصلا مشکل پیدا نمیکنه، آفسایدو میگن. خب
آره، چون تو آفسایده. عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر درهای ساختمانو که باز کردیم ما 85,185,225 نفر بودیم.
بذار بنویسم
85,185,225 نفر بودیم.
خب
حالا میریم سراغ رویداد. ضمن اینکه من نگاه میکردم مثلا جمعیت الان
شما در ساختمون زودتر از ما باز کردین.
نه من حواس...
منظورتون ساعت 10 صبح
بود. بله حواسم هست به لحظه‌ای که در واقع شما در رو باز کردید ما داخل. ولی خب مثلا الان جمعیت دنیای حدود 8,051,412 همینجوری داره میمونه دیگه، نمیشه در لحظه بگم چون داره واقعا ثانیه‌ای اضافه میشه.
بله.
ولی خواستم یه تو مقام مقایسه رو بپردازیم بهش. اما بریم سراغ یک دو تا خبر تو این حوزه. عرض کنم که فرماندار اهل آقای دکتر گفتن که 200 تا زوج جوان دارای 3 تا 4 فرزند در تر جوانی مسکن شهرستان اهل ثبت نام کردند و حدود که دقیق دیگه برای 132 تا از همین متقاضی ها قطعه زمین آماده شده، در اختیارشون قرار گرفته و برای بقیه اتفاق میفته. من خاطرم هست که چند بار راجع به این صحبت کردم، حالا چه زمانی که شما تشریف داشتید چه زمانی که آقای ابوطالبی بودن، راجع به این که این به این معنا نیستش که کسی قرار هست از این قافله عقب بمونه، بلکه به نوبت برای همه تعلق میگیره. اگر هم مثلا شرایط جوری باشه که باید قرعه کشی بشه مراد این هستش که کدوم زمین و کدوم قطعه به چه کسی تعلق بگیره. این از این قضیه که به همه این در واقع زمین ها انشالله اعطا خواهد شد. عرض به خدمت شما که راجب همدان هم خاطرتون هست، نمیدونم تو زمان شما بوده یا نه، چند بار صحبت کردیم.
بله.
داره سریالی میشه، ولی خوبه. من میگم که این اتفاق باعث میشه که مسئولین در واقع پاسخ بدن، ریاکشن نشون بدن. معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان گفته که مشاوران فرزندآوری تو همدان کارانه میگیرن. عطف به اون داستان که گفتیم اونجا دارن میگن خیلی جدی گرفته نشده نسبت به جاهای دیگه، حالا ایشون گفتن مشاورایی که موفق باشن تو کارشون و در واقع این فرزندآوری رخ بده بتونن این کار رو رقم بزنن، حتما در قالب سازوکارهایی که هست کارانه میگیرن. اینم یه اتفاق خوبی، یعنی مشوقی از نوع دیگر برای کسانی که به عنوان مشاور دارن این کار رو انجام میدن. به نظرم اینم اتفاق خوبیه. یه نکته دیگه هم بگم حالا تا وقت هست. فرماندار شهرستان بویراحمد یه نکته جالبی گفته بودن. ایشون گفته بودن که به یک خانواده‌ای که تو این شهرستان در واقع دارای سه قلو بودن هدیه‌ای از سوی مقام معظم رهبری اعطا شده از طریق بنیاد 15 خرداد. ظاهراً بنا هم بر این هستش که حمایت بشه از خانواده‌هایی که در واقع سه قلو دارن یا در واقع فرزند
قلوزایی.
آره دقیقاً، سه قلوها و فرزند سوم به بعد، حالا نه حتماً لزوماً سه قلو. آره این هدایا از طریق در واقع بنیاد 15 خرداد اهدا میشه، ارزشش هم حداقل 33 میلیون تومان هستش. این هدیه است جدای از همه اون در واقع داستانهایی که ما تو حوزه حالا مشوقها بهش اشاره میکنیم. بازم خبر است، نمیدونم ادامه بدم خبرو.
30 ثانیه فرصت داریم.
خب یه خبر کوتاه دیگه بگم، این که 488 خانوار گیلانی هم جدیداً مشمول طرح جوانی جمعیت شدن، اضافه شدن. از این اخبارم زیادی شده تو روزهای بعد بیشتر راجعش صحبت میکنیم، اما در نهایت اون 227 نفری که
225 نفر
225
نفر 185,225
نفر شد 259 نفر.
باریک الله.
یعنی یه دونه اگه اضافه میشد میشد 60 دیگه.
حالا فکر کنم تا داریم صحبت میکنیم همین میشه
اتفاقا احتمالی.
خیلی ممنون آقای امیرخان قاسمی، امیدواریم همیشه اینجا حضوری شما رو داشته باشیم.
سعی میکنیم ان شاء الله در خدمت شما باشیم.
مخلصیم.
سلامت باشید.